أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب در مورد بحث تواضع داشتیم صحبت میکردیم اگر خاطر مبارکتون باشه، و این بحث مطرح شد که عبد اگر عبد و اگر صولت حق رو میبینه و بزرگی و عظمت حق رو میبینه، خودش این بحث تواضع درست میکنه برای انسان. یعنی اصلا ریشه عبودیت همین است که تکبر نکنه، تواضع بکند. این همون اصل ریشه و ساختار اصلی دین در بحث عبودیت این است که تواضع میکنه. حالا این تواضعش در مقابل دین هست، تواضع در مقابل دین هست که عرض شد، تواضع در مقابل خلق هست که این هم ریشه های تو عبودیت داره. عبد است که یه همچین جور تواضعهایی داره. ببینید ماها هر که یه دو سه کلمه که مطلب یاد میگیریم یه های خودمون از ملت جدا میدونیم، تصور میکنیم که فاصله گرفتیم دیگه. ببینید این اساساً به خاطر این است که کسی به صولت حق توجه نمیکنه که اینجوری میکنه. چون که فرض بفرمایید که حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، بازم فرض بفرمایید که اینجوری باشه که عدد چه میدونم منهای 100 میلیارد بزرگتر از عدد منهای 100 میلیارد و یک مثلا، و این یه دونه هم از اون بزرگتره، ولی خب قابل عرض نیست اصلا که وقتی تو این عددهای منهای 100 هزار میلیارد و اینا کسی داره نگاه میکنه، وقتی که خودش رو عدد محسوب میکنه بزرگی میکنه و تواضع نمیکنه در مقابل مردم. حالا خوبه که واقعا این تواضع کردن در مقابل مردم خودش به یه سری دستورالعمل هم تبدیل بشه. یعنی فرض بفرمایید که خوبه با توجه به آنچه که در آیات و روایات ما هست، مثلا فرض کنید تبدیل به یک سری کار بشه. مثلا فرض کنید که طرف در مقابل اون یکی بلند شه سلام بکنه، کما اینکه مثلا کفشش رو جفت بکنه. ببینید اینی که ما در حقیقت چیز داریم، در روایاتون تو بحث تواضع داریم، در روایت دارد که این روایت رو شنیدید دیگه، در رسائل هم هست که قال عیسی بن مریم للحواریین لی الیکم حاجتون، من یه حاجتی دارم، من حاجتی دارم سمت شما، اغدو حالی، اینو خلاصه بر ما ادا کنید، اینو بذارید این حاجت انجام بشه. فقالوا قضیت حاجتک یا روح الله، حاجت شما خلاصه برطرف شد، تمام شد، شما بفرمایید. فقام فغسل اقدامهم، بلند شد پاهای این حواریون شست. فقالوا کنا احق به هذا منک، من احقم، ما احقیم به اینکه همچی کاری بکنیم در مقابل شما. فقال ان احق الناس بالخدمه العالم، احق الناس به خدمت العالم، عالم خدمت میکنه به بقیه، عادت کردیم یه جای بشینیم به ما خدمت کنن، مثلا عالم شدیم که خدمت بکنن. یه احق الناس به خدمت العالم. انما تواضعت، یعنی اینش مهمه، انما تواضعت ها کذا لکی ما تتواضع و بعدی فی الناس که تواضعی لکم، من این تواضع رو کردم یاد بگیرید شما که شما هم در قبال دیگران تواضع بکنید. من دیدم علمای بزرگی که شما به دیدنشون میرید، مثلا وقتی دارید بیان بیرون مثلا اون عالم کفشای شما رو جفت کرده، ببینید یعنی این که داره تواضع میکنه، داره تبدیلش کرده به دستورالعمل و رویه برای خودش، یه کارایی رو داره انجام میده که حکایت از تواضع کردن باشه. بعد حضرت میفرمان که به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر. حکمت با تواضع درست میشه نه به تکبر. و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل. تو زمین نرم در میاد نه تو زمین سخت. یا مثلا در روایات دیگری معنا هست که گفتن که به پیغمبر شما چی میخوای باشی؟ عبد متواضع میخوای باشی یا ملک رسولی باشی؟ جبریل گفته که در عطیف اومد به یدهی مثلا گفته عبد متواضع. شما عبد گفته آقا چیزی کم نمیشه آقا. نه همون عبد متواضع. عبد متواضع میخوام باشم تا ملک یعنی رسولی باشم که ملک باشم و پادشاه باشم. اینا ببینید خوبه که تبدیل به یک دستورالعمل هایی بشه تو زندگی آدم. مثلا عذرپذیری از مردم. ببینید که کسی که حق باهاشه نوعا اینجوری که یه سر و گردن بالاتره. وقتی طرف میاد عذرخواهی بکنه خود انسان احساس میکنه که یه سر و گردن بالاتره. تواضع اینجا اقتضا میکنه که هر چقدر میتونه خودش رو بیاره پایین. باز تو حقوق شخصی ها. یا مثلا اعتذار رو ولو به چیز قبول میکنه، ولو به دروغ تو حقوق شخصیش. مثلا دیدید که مثلا میگه که من فکر میکردم اینجوریه. مثلا آدم نگه که مثلا پلیس ها ما مچ میگیریم مثلا اگه اینجوری بود که تو باید اونجوری میکردی که مثلا قبول نمیکنی. چرا؟ چون یه سرگردن بالاتری. عذرهای دروغ رو قبول نمیکنی، راستاش هم قبول نمیکنی، دروغاش رو مثلا مچ میگیری. مثلا میگیم خیلی گیره بگیریم یا حالت پوزخنده که فکر میکنی مثلا بچه هم مثلا قبول نمی کنیم، عذرها رو از دیگران قبول نمی کنیم. اینا به خصوص تو حقوق شخصی خود آدم تواضع اقتضاء عذرپذیری داره. تواضع عند الناس اقتضاء عذرپذیری داره. این آیه سوره معارکه فصلت رو ببینید که صفحه 480 هم آیات سی به بعدش مثلا نگاه میکنیم دارد که آیات معروفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسایی که میگن خدا به وای میستن سرش، اینا خلاصه ملائکه بر اینها میاد و ملائکه به اونها میگه نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما اولیاء شما هستیم و رفیقهای شما هستیم در همین حیات دنیا، یعنی رفیق ملک پیدا بکنه شخص. و فی الاخره تو آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. حالا اینکه این ها به آخرت برگرده ممکنه به هم آخرت برگرده هم به دنیا برگرده. حالا ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولهم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. و من احسن قولا من دعا الالله و عمل صالحا قال اننی من المسلمین. کیه که خلاصه احسن قولا باشه، قولش احسن باشه از کسی که دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنه و السیئه. حسنه و سیئه یکی نیست. ادفع بالتی هی احسن. شما نگاه بکن ببین احسن چیه اینجا که دفع این انجام میشه به احسن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. یهو میبینی که بین تو و بین کسی که عداوتی بود یهوی میشه دوست داغ، یهوی میشه یه دوست داغ صمیمی. ادفع بالتی هی احسن. خیلی وقتا انسان لازم است از حقوق خودش بگذره تو خصوص، یعنی ما تا این حرفا زده میشه معمولا آدما میرن تو یه سری امور سیاسی و اینا، یعنی میرن رو لبه ها وای میسن که بگن نه نمیشه. برای همین اصرار دارم تو حقوق شخصی. خب تو حقوق شخصی یه کسی دشمنی کرده، اینجا احسنش چیه؟ احسنش به لحاظ یک عبد، عبد احسن کاری که میتونه بکنه چیه؟ حقوق شخصی خودش. این که مچ بگیره، اینی که اصلا تواضع اقتضا داره که این کارو نکنه. تواضع چون که انسان یه سر و گردن بالاتره. و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اینو تلقی نمیکنه مگر کسی که اهل صبر باشه، خدا بهره های زیاد بهش داده باشه. این کارا کارای معلومه، کارای ساده ای نیست. از سخت‌ترین ریاضت‌ها همین است که آدم بتونه ببخشه، بتونه عذر بپذیره از دیگران، بتونه تواضع بکنه در مقابل دیگران. برای همین است که گفته اما ینزغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. اینجا معلومه نزغ شیطان خیلی جدیه، شیطان خیلی با آدم لگد میزنه. این نزغ به این مهمیز زیر میزنن زیر شکم اسب که اگر شیطان نزغ خوردید فاستعذ بالله. معلومه اینجا جاییه که به شدت و به غایت اینجوریه که شیطان با آدم ورود میکنه که اگه این کار رو بکنی پررو میشه، اینو بپذیری که چی میشه، اگه این عذرخواهی رو اینجوری بپذیری فکر میکنه تو حالویی. این برای اسلام خوب نیستن فکر کنن تو حالویی. مثلا دیدید که آقا قرار یه بارم اشتباه کن، یه بارم اینوری اشتباه کن، تهش اینی که اشتباه در میاد دیگه. اینوری هم میتونی اشتباه کنی، مثلا یه تواضعی بکنی که اشتباه باشه. مثلا بعد اینی که عالم حق به خدمت برای ما طلبه ها خیلی حرف داره، یعنی ممنون بقیه هستند که خلاصه به اونا دارن توجه میکنن، حرفشون رو گوش میدن. بعد و خوبه که یک رویه، یعنی من تو ذهنم یه موقع بود کاش این احادیث بحث تواضع رو آدم می آورد، تواضع و تکبر اینو تبدیل به دستورالعمل میکرد، یه سریش تبدیل شده تو خود روایات که مثلا یه پروتکل تواضع اینا، مثلا این کارو باید بکنی، اینجوری کنی، سلام بکنی، کارهای خودتو خودت انجام بدی، مثلا اینا هستی، مثلا میخوای بری خرید خودت برو خرید، حتما یه نفر برات نره خرید، بعدن هم یه چیزی شدی مثلا خودت برو خرید، خریدهای خودتو خود. الان ممکنه بگید که چه دستور عجیبی، مثلا آدم خودش بره خودش میره خرید. نه، یه موقعی هست آدم خودش نمیره خرید دیگه، نه خودش بره خرید، به بچه ها سلام بکنه، اینایی که تو روایات اومده هر جایی تو مجلس بود بنشینه. من دیدم تو مجالسی بالاخره ما سخنرانی از این میبینیدم دیگه، مثلا این کسایی که یه پخی هستن از در وارد میشه، مثلا نماینده مجلس یا چیزی، یه نگاهی میکنه که ببینه کسی میبینه که برو تحویل بگیر اون بالا بشونه. اینجوری اینجوری نیست مثلا مردم سرشون از پای میشونه بشینه یه جایی، مثلا این وسط اینجوری نیست، میاد یه براندازی داره برای این که ببینه که کسی اونو این برمور میشونه، مثلا یا مثلا میفهمن که این اومد. اینجوریه ولی همجوری سرشو مستقیم بندازه پایین بیاد یه جایی تو مجلس بشینه اینجوری کار نمیکنه. برای همین است که در روایت داره من رضیه بالمجلس دون المجلس، اگه کسی راضی بشه به هر جایی که خالی بود بشینه، مثلا چنین است و چنان است و فلان، نه این جای خاصی نباید بشوننش این آدم رو. اینا واقعا پروتکل ها و شیوه نامه های تواضع کردنه، به خصوص این یک گناه مردانه خیلی جدیه که انسان تواضع نمیکنه. البته در بحث خیالش زن و مردم نداره، انسان خیال هی داره میکنه که من خیلی بزرگم،
نشسته اینو هی خیال و این رابطه عبد و حق رو با هم دیگه هر چقدر به این بحث توجه بکنی، حالا بهتون باز دور آیه نشون میدم، توش یه تواضع‌های دیگه هم در میاد. مثلا فرض بفرمایید که خدا خیلی در جاهای مختلفی این بحث رو مطرح کرده که من در ازای فلان چیز فلان کار میکنم، یه اجر عظیمی میدم. خب اما اقتضاء بندگی مطالبه اجر نیست هیچ موقع، نه از مردم نه از خدا. حالا بهتون آیه نشون میدم، نه از مردم نه از خدا. ببینید خدا اجر میده، خدا از مولا، مولا هر کاری دلش میخواد میکنه، ولی بنده تو خونه مولا بزرگ شده، بنده که در خانه مولا هست داره زندگیشو میکنه، غذاشو میخوره. حالا مولا اجری خودش گفته من اجر میدم، خودش اجر میده، من اجر بخوام کی گفته من باید اجر بخوام؟ مثل چیز هست میگم آقا مزد شرکت در عزاداری ما رو مثلا ما مزد مگه میخوایم؟ ما رو آوردن تو همین مجالس عزاداری باید دست و پاشون هم میبوسی. یعنی چی؟ یعنی ببینید این یعنی این که من یه عددی هم که مثلا در مقابل حق بنده ای که تو خونه، ببینید بنده ای که در خانه حق، سلام، بنده ای که در خانه حق داره بزرگ میشه و خلاصه رزق و روزی حق رو داره میخوره، اگرم یه کاری هست توفیق خوده خداست به او که مثلا یه کاری میتونه بکنه، این مزد چیه؟ حالا مزد خدا خودش گفته که من اجر عظیم میدم و فلان میکنم اینا، این که دیگه نباید مثلا شخص مطالبه کنه اینو که بگه که خب اگه شما میدی خب دیگه شما خودت گفتی باید بدی دیگه. اصلا اقتضاء بنده این است که مطالبه نمیکنه، مطالبه اجر نمیکنه، از مردم که هیچ، خدا هم نمیکنه. مثلا این اقتضاء بندگی ها، اقتضاء تواضعه که این کارا رو نمی کنه. ما یه دو کلمه کاری میکنیم یه چی میکنیم دیده یه حس که بالاخره باید یه چیزی بالاخره اینجوری این مثلا درم میگفتش که بند خدای مصیبتی برش پیش اومده، آقا ما با این همه طلبگی و با همه این مثلا زحماتی که میکشیم برای این راه خدا، مثلا خدا باید این کارو بکنه و مثلا انگار یه توقع، یه طلبی، مثلا انگار ما یه طلبی هم داریم از خدا، الان خدا باید اینجوری بکنه با ما. ببینید اقتضاء بندگی این است که دنبال مزد نیست، خدا یه اجری میدهد، خب میدهد، خودش میدهد، خودش همچی وعده هایی کرد، خب میدهد، من همچی چیزی رو میخوام؟ نه ابدا، اصلا اقتضاش این نیست. شما ببینید این سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، سوره مبارکه آل عمران آیه 145 به بعد، این آیات رو در حقیقت در مقام مقایسهش با هم دیگه مقایسه بکنیم. ببینید دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ خلاصه کسی نیست که بمیره مگر به اذن الله کتاب مؤجلا، این سرنوشت معین شده و مقدر شده و معلوم، و من یورد ثواب دنیا نؤتهی منها، کسی که اراده پاداش دنیاوی داشته باشه ما بهش میدیم، و من یورد ثواب الاخرت نؤتهی منها، کسی که دنبال ثواب آخرتی هم باشه بهش میدیم. خب از تا اینجا کار یا آدم هایی هستن دنبال ثواب آخرتی هستن، بعدم نیست دا میخوام اقتضاء بندگی رو بگم، اگه ثواب دنیا بخواد بهش میدیم، ثواب آخرت بخواد بهش میدیم، و سنجز شاکرین، ما حتما این سنجز شاکرین، این سین هم سینه در حقیقت چیز تأکیدم سینه تصریفه، هر دوتاش میتونه باشه، اشکالی هم نداره، سنجز شاکرین قطعا شاکرین رو به حقیقت جزا میدیم، کسی که اهل شکره. پس یه عده هستن که ثواب دنیا ثواب الاخره اینا رو میخوان، ما هم بهش میدیم، این ثواب بعدش داره. حالا یه عده دیگه، و که ای من نبی این قاتل معهور بیون کثیر، یه ربیونی هستن که فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، اینا مردانه وایسادن پای دین، یعنی دارن مجاهدت میکنن بی سستی، بی ضعف، بی استکانت و مسکنت و من و من و درب داغونی اینا. و الله یحب الصابرین، خدا اینا رو دوستشون داره. ببینید نتای خیلی هم میدونید که انسان خدا رو دوست داشته باشه تا خدا انسان رو دوست داشته باشه خیلی فرقه. خدا انسان رو دوست داشته باشه یه راهی داره، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، باید تبعیت بکنه، یه جوری تبعیت بکنه تا محبوب الهی بشه. اینا میگن حرکت ها از حرکت های محبی تبدیل میشه به حرکت های محبوبی. در حرکت های محبوبی چون محبوب خداست، خدا بغلش میکنه میبره، اصلا یه کارهایی در حق او میکنه که اصلا دیگه بغل خداست دیگه، اینجوریه. والله یحب الصابر. خب این آدم طلب اجر نداره، این آدم با تمام این عظمتش بحثش فقط همینه. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هیچ حرفی نداره جز همین. ببینید اینا باید با هم مقایسه بشه تا این آیت معلوم بشه. هیچ حرفی نداره جز همین حرف که خدایا منو ببخش، اشتباه کردیم، عدم اون رو سفت کن، وانصرنا على القوم الكافرين. اینو خدا فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. اینو خود خدا این کارو میکنه، اینو در مقابل اون و من یور ثواب دنیا ثواب الاخره اینا نگاه کنید، اونجا اراده ثواب آخرت داره، اصلا میخواد بره بهشت. میخواد بره چی؟ میخواد این اجرا رو بگیره. مطالبه داره از خدا تو دنیا تو آخرت، مطالبه کرده از خدا. این یه حرفه. یعرف کسیست که یه ربیونی هستن که اومدن مجاهدانه دارن کار میکنن، هیچ توقعی هم ندارن. بله فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخر، ثواب دنیا و حسن ثواب بهترین ثواب آخرت و همه اینا رو خدا بهشون، والله یحب المحسنین، خدا اینا رو دوستشون داره، اینا محسنن. دقت کنید به عرض، عرض این است که اقتضاء بندگی این است که اقتضاء بندگی و توازنی که اجر هم تو ذهنش نمید که من کار بکنم، لذا مزد شرکت در چیدم تو ذهن او حتما حضرت زهرا یه کاری میکنن در حق این عزادارا، ولی اینی که کسی مطالبه این رو داشته باشه، ما خیلی باید ممنون باشیم ما تو این مجالس را دادن، نه اینکه کسی مثلا یه مزدی هم میخواد خدا. لذا تواضع و تکبر در مقابلش با تمام ابعادش شاید جوهری ترین حرف دینه، شاید جوهری ترین حرف دین همینه که تواضع در مقابل تکبر. حالا این میشه تواضع در مقابل دین. عرض شد تواضع در مقابل دین همین کسی که گندگی نمی کنه، سهولت حق رو رعایت میکنه. ببینید بی من و من و غرغر، او احکام رو داره هم قبول میکنه و جلو میره، مثل زنبوری که در قرآن میگه فصل و کیسو بول ربک زلولا که و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا من الشجره و من مای عرشون ثم کلی من کل الثمرات فصل و کیسو بول ربک زلولا. خیلی رهوار داره اون راه رو میره و به وحی الهی رهوار اونو میره، اون راه رو میره، مثل زنبور این راه رو میره. و برای همین از قرآن گفتم تواضع در مقابل کسایی که تو ذهنشون یه اعتراضاتی دارن، کلا این باید بندگی سازگار نیست. مثلا میگم مثلا احکام اینجوری، مثلا چرا ارث زن فلان جوریه، چرا اون حکم اینجوریه، نمیشه اینجوری نباشه اونجوری باشه. خیلی وقتا بعضی که عمل نمیکنن، اون که تکبر رسمیه. ولی ماهایی هم که عمل میکنیم خیلی وقتا ببینید که ببینید اینو داریم سنجش میکنیم، طلبه میگه این با حقوق بشر سازگار نیست، باید تعجب میکنید یا اصلا این قانون قصاص مثلا با حقوق میگه آن قرآن گفته میگه درست ها ولی با حقوق بشر هم سازگار نیست. اینا ببینید اینا اصلا اقتضای بندگی نیست. اقتضای بندگی این است که یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلم تسلیم، یعنی تسلیم میشه بی زحمت، میشه تواضع در مقابل دین، در مقابل احکام بی زحمت همینجوری احکام رو میپذیره. اگر ما طلبه ها مباحثه داریم، مباحثه داریم تا مرز فهمیدن احکام، همین بیشتر از این که مباحثه نداره اون کسی که اگه بیشتر از این مباحثه میکنه داره طرف روبرو خدا انگاه وایسه داره. این هر موقع دیدیم تو سینمون نسبت به یه چیزی حرجه، معلوم تواضع در مقابل دین نداریم، حالا اون رتبه از اون تواضع دیگه، از این طرفش تواضع در مقابل مردم میاره، خود همین این نسبت به مردم آدم رو متواضع میکنن. حالا عرض کردیم خب یه شیوه نامه ای از این در بیاد که چجوری با مردم برخورد میکنیم، چجوری عذر قبول میکنیم، چجوری عذرهای دروغ رو قبول میکنیم در مورد حقوق شخصیش، اقلن پوزخند نمیزنیم که ها مثلا فکر کردیم مثلا ما حالوی مثلا خرگیره بردیم مثلا اینجوری، نه قبول میکنیم. چجوری تقافل میکنیم، چجوری تقافل میکنیم، یعنی با چه فرایندی از کنار، یعنی اینا همش اقتضای بندگیه که طرف یه چیزی که مثلا گفتن چی گفتی، چی مثلا تو اینو گفتی، مثلا صوتش هم دارم، مثلا چجوری تقافل میکنیم، تقافل میکنیم یا تقافل نمیکنیم، اینا همش اقتضاعات تواضعه. از اون ورش هم تواضع حتی تا این حد که میره، تا این حد که میگن که آدم در مقابل این تواضع میگم دنبال مزد و اجر هم نیست، باز از اقتضاعات تواضع، هر چقدر کسی برود بازم هی جا برای تواضع میبینه. یعنی تواضع دیگر این است که حد خودش رو اصلا نمیبینه، این حد خودش رو نمیبینه. یعنی کسایی که به هر جهت یه احوالاتی دارن، حالاتی دارن، کشفی دارن، چیزی دارن، یکی از خلاصه مزل اقدامشون اینه که حد خودش رو ببینه، یعنی ببینه که من بودم که این کشف رو انجام دادم، من این کار رو انجام دادم. یعنی که تو این آقایون و عرفا میگن که انسان خود مثل چشم باشه، چشم میبینه، تنها چیزی که نمیبینه خودشه، یعنی اصلا ما معمولا میبینیم حواسمون به چشممون نی، دقت کردید مثلا صحنه ها رو داریم 24 ساعته میبینیم ولی به تنها چیزی که حواسمون نی چشممونه. یه آدم مثل چشم باید میشه که خیلی سال میبینه ولی اصلا خودشو نمیبینه، و خیلی چیزا رو میفهمه، اون چیزی که نمیفهمه خودشه، یعنی از حد خودش عبور کرده، انقدر تواضع کرده که تو حد خودش هم تواضع کرده، انقدر تونسته تواضع کنه از حد. میگم مثل طاووس آدم نباید باشه، طاووس یکی ده نفر کنار قفس جمع میشه همشه میاد بالاشو باز میکنه دوری هم میده و به همه خوشو نشون میده و که ما اینیم و تازه اینم بلدم و روزم هستم در زمین. این مثل طاووس آدم نباید برخورد، مثل چشم باید برخورد، میبینه ولی به تنها چیزی که ما توجه نمی کنیم خود چشمه، چشم خودشو نمیبینه. اینا خلاصه رو این بحث تواضع کار بکنید. تواضع پیش مردم رو هم بد نیست اگه دوستانی زحمت بکشن تبدیل مثلا به یه 10 تا شیوه نامه، 10 تا روش. مثلا فرض بفرمایید کسی میاد سلام کنه، مثلا سلام کردن جزء تواضع، سلام به بچه جزء تواضعات، کارهای خودش رو خودش بکنه، دارن حل بیل انز به یدی، حل بیه لعنز بیدی. مثلا من خودم کارهای شخصی رو خودم انجام میدم، اینا هم برای تواضع. یا مثلا ماشین های سطح پایین گاهی قد سوار شد، سوار شد مثلا از این ماشین رو سوار شد، حتما یه دستش رسید که گفتن که من مثلا خر جوی ازت سوار میشدم. ماشین های مثلا یه خورده ضعیفتر مثلا اینا رو سوار شد. ممکنه بگید مگه میشه این چیزا؟ باور کن برای ما طلبه ها میشه، یعنی یواش یواش یه ای کاربرمون خوب بشه و اینا، میبینید که یواش یواش ماشین های خوب باید سوار شه. فرض فرمایید که بوده دیده شده مثلا برای یکی از این آقایون یه مثلا پراید رفته دنبالش، مثلا با پراید که خب جاجا نمیشه، مثلا پناه تو بالله از این چیزایی که بر آدم اتفاق میفته. واسه اینا رو باید هی کار ذهنی تواضع. این ببینید، چون که خیال و استفاده از عالم خیال خیلی مهمه که طهارت قوه خیال پیدا کنه، هر چی تو ذهنش اومد از خودش هی اینا رو نفی کنه. حالا فرق بکنه اینا برای بچه ها نیست دیگه، مثلا حالا نگید که مثلا اون دوچار ضعف روحیه نمیدونم چی نمیشه، حالا مثلا یه بچه راهنمایی بچه چی میخواد خودی نشون بده، حالا خودی نشون بده. ولی ماها که دیگه نه دیگه، ماها که دیگه نباید خودی نشون بدیم و خودمونو چی بکنیم و خودمونو تو چش بکنیم و اینا. هر موقع هم از این چیزا اومد تو ذهنمون که میریم جلو آینه، دیدید این جلو آینه مثلا این چه جوری به نظر میایم ما، اینا این چیزا، یا مثلا تو ذهن طرف این کار رو میکنه که مثلا موفقیم، اینا رو باید بشکنن، یه همچی چیزایی رو باید بشکنن و باید تواضع بکن تو عالم خیالش، باید تواضع بکن، تواضع در مقابل دین، تواضع در مقابل حق، تواضع در مقابل مردم. سوال داشتیم؟ نه، همین سه دسته، یه ده اراده ثواب دنیا میکنن، سه آیات کلن نومه دو حالا و حالا به نتوها رو بکن خدا همه رو بهجد. و من اون چیه که هر مقابلش هست با من اراد الاخرت و سعاله ها سعیه ها، ولی من کان یورید العاجلت عجل ناله و فی ها مانشه و لمن نورید. خب یه موقع اونه که طرف یا ما داریم دنبال دنیاییم، با دنیا خوشیم، با دنیا ناراحت میشیم، با دنیا خوشحال میشیم و و و، یه دست دنبال ثواب آخرت میگردن. یعنی فرض فرمایید که این حور و قصوری که تو بهشت هست و فلان، اینا دنبال همین این هستن، دنبال این میگردن. این بد نیست، حالی اقتضای تواضع و بندگی نیست، بس اینه. مثلا عزیز شاکرین رو یه دنبال آخرت میگردن، دنبال همین حور و قصور و همین چیزا، که البته باید توجه کرد اینا هم غیر این چیزاست دیگه. یعنی یه هفتش هم این چیزا خواب تعمل نیست، مثلا بگم آقا مثلا یه هفته بخور و بخواب و مثلا نکاح و فلان، مثلا که چی بزنم یه هفته شما قابل تعمل نیست. اون مثل الجنت التي وعد المتقون جنات تجری من تحتها، اون مثلش یه دم دنبال هیچی نیستن، اینش بوده دنبال هیچی نیستن، اونا دارن نگاه میکنن که من بندم، بنده تو خونه مولا داره بزرگ میشه. همین دیگه، حالا مولا برای خودش یه سری چیزایی گفته، من اجر فلان جو میدم خودش بود. حالا اگه مثلا نده و مطالبه داری مثلا خدا، اصلا میشه نده اصلا، ولی این کاری نداره. شاید این حسرش این که با حالت و ما کان قوله هم حرفی دیگه نداره اینا. جز این خدا هم دیگه ریخت و پاش میکنه اینجایی که طرف. این برای همین است که میگن حتی در دعا چیز میکنه شخص رو. در دعا یه مقداری اون اصرار بر دعا رو بر میدارن در این مراتبی، یعنی اون پافشاری کردن روی اینکه حتما و حتما فلان اتفاق باید بیفته، پافشاری رو بر میدارن. چون که به هر جهت یه بنده متواضعی، خدا حکیم دانا فلان اینا رو داره نگاه میکنه، او خودش میدونه من قرار بود بگم اقتضای بندگیم گفتم بود گفتم، ولی میخوام صف وایسم که حتما اینی که من میفهمم اجرا بشه. اقتضای بندگی اون که بگم گفتم، بنده باید خواستشو بگه، بیش از این دیگه یه بندگی نیست، یعنی که تو نمیفهمی من دارم میفهمم. خیلی خوب، حالا اینها یه سری ابوابیه که در کنار هم دیگه، مثلا حالا انشاءالله بعدی وارد همین بحثای فتووت میشیم، فتووت و جهام، اینا در کنار هم دیگه ابوابیست که هم در قرآن هم در روایات اومده که در کنار هم دیگه آدم همینجوری اینا رو نگه داره یه مدتی، مثلا اینا رو میگن منازله، به خاطر هم یه مدتی با اینا انس بگیره، تبدیل بکنه به یک شیوه های ذهنی، شیوه های عملی این کار رو انجام بده، موقع است که واقعا اینا مثل دارویی که رفته رفته طبع انسان رو عوض میکنه، واقعا طبع انسان رو عوض میکنه. ببینید امام یه چیزی میگن، من با همین جمله تمام میکنم، امام این نکته رو میگن که اینی که خیلی از این امور حتی سخت، مثلا فرض کنید تمرکز در نماز، تمرکز در نماز جز یکی از سخت‌ترین کارهای سلوکیه، واقعا تمرکز کردن تو نماز. شون میگن این کارا با تمرین میشه، و اگه کسی که میگه نمیشه شیطانه. ببینید این عزمیه دیگه، شما یه موقع هست میگید که آقا انقدر سخته این چیزا، اصلا این چیزا انقدر سخته نمیشه، نماز خوندن اینجوری نمیشه، نمیم تمرکز در نماز اینجوری نمیشه، این حرف شیطانیه. کی گفته نمیشه؟ خدا بخواد میشه. شما هم تمرین کن، شما هم تمرین کن که این نمازه بشه، اون قله رو تو ذهنت بیار نمازه بشه. بعد این کاش نماز آقای چی میدونی آقای بهجت واقعا حالا میگه آقای جاودان نماز نمیخونه، نماز یعنی چی نمیخونه، دیده نمیشه نماز خوندن. این نمازای خوب، یکی میگه آقای بهجت وقتی نماز میخون پرواز میکنه، اشتباه نکن آقای بهجت خلبانی میکرد، پرواز نمیکرد، پرواز کبوتر میکرد، خلبانی میکرد، یعنی 150-60 نفر رو سوار کرده بود میکند در زمین بالا با نماز خودش، والله اینجوری بود آقای بهجت، پشت سرش که نماز میخوند خلبانی میکرد، میکند نفر بالا، یعنی واقعا آدم اصلا یه نماز کافی بود پشت سر آقای بهجت میخوند. یه هفته چیز بود، بیمه بود، یعنی انقدر خب اینا میشه. آیا حضرت امام میگن میشه؟ میشه مطابق شرط اینی که آدم وایس تمرین میکنه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه، اینا خورد خورد مثل یک دارویی که خورد خورد رو آدم تأثیر میذاره، خورد خورد میبینه نمازش داره فضل الهی عوض میشه، مداره عوض میشه، اخلاقش داره عوض میشه، تندیاش داره گرفته میشه و و و همه اینا، این اتفاقات میفته. در این زمینه هم نماز رو جدی بگیرید، نماز از اون داروهای عجیب غریبیه که تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی هر کسی رو نمازش بتونه کار بکنه به نوعی رو همه چی کار کرده، رو همه چی کار کرده. نماز هم توش تواضع هست، هم توش جوانمردی هست، هم توش همه چی هست دیگه، تو نماز همه چی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و علیها و بنیها عدد ما
صلات به. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقادا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا يا ابن الحسن يا ابن وبدا يا كه خرامان ز درم باز بودا یا که خرامان ز درم باز گره از کار فرو بسته ما بکشا گره از کار فرو بسته ما بکشا نظری کن که به جان آمدم از دل تنگی نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی گذری کن که خیالی شدم از تنهایی گفته بودی که بیایم چو به جانم گفته بودی که بیایم شو به جانای تو من به جان آمدم اینک تو چرا مینای هنوز با حالت اضطرار نرسیدی هنوز به اون حالت تشنگی نرسیدی بس که سودای سر زلف تو بختم به خیال عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ایام غربت آل الله لا اله الا الله یه موقع زینب کبرا فرمود یا هلالن لم استتم کمالا. فاطمه الصغیره تکلما، حسین بیا با دختر درد بزن. از اون بالا هم حسین به زینب کبرا فرمودم نکند کوفه تو را پیر کند. زینبم نکند کوفه تو را پیر کند، زیر پات چادر تو گیر کند. نکند خنده به غمات کند. یا مغزم نکند خنده به غمات کند، سر بازار تماشات کند. نز کردم که نریزد پر تو، دست گردان نشود معجر تو. انشالله سوریه بری ببینی تو مسجد جامع مبی اون سکون که او سرا رو نگه داشتن چمت بیشتر فاصله نداره تا منبر اون ملوم. اینجا با چه حال و روزی این کاروان رو وارد میکنن. اینجا زینب کبرا میفرماد یزید امن العدل تخدیرک اماک و حرائرک و بنات رسول الله سبایا. برا کنیزاد فرد زدی پشت برد، دخترای رسول خدا رو با این وزوان اسیر. حسین من بیا و این دل شکست ترا بخند. حسین من مسافر جامان در با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام علیکم یا ابا عبدالله أهل الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على سلام وعلى علي بن سلام وعلى أولاد سلام على أصحاب الحسن. رحمت الله و برکات خدا ما را ببخش و بیاور قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوش بفرما بر امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را ببخش و بیاور نسل و ددوان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بدن طبقاتی از نور برو حضرت امام و دعا صل بفرمام مقام معذب رهبری همه خدمت گذاران اسلام و اختلاف قید و انصارشون بدار چه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده به نبیان الفاتحه مع الصلوات.